رو احساس کنی. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
بی حوصله این؟ رنگتون پریده؟ دستتون یخ کرده؟ دلتون ضعف میره؟ شما شدیداً گرسنه این؟ الماس چاره ای کار شما؟ محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورشت قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحشین گوشت، تحشین مرغ و تحشین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه ما فراهم شده، روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، بسیار سپاسگزار و ممنون هستم از هموطنان و همزبانان خوب و عزیز که به دلیل تولد 73 سالگی من لطف کردند و پیام‌هایی فرستادند. عزیزان خوب و گرانقدری که گل از یکی دو روز قبل فرستادند، امروز چند نفری این محبت و لطف رو داشتند. عزیزانی که برای همه ما یا عزیزی که برای همه ما نهار آوردند و به هر حال همکاران خوب و عزیز که از برنامه های صبح تا به حال محبت و لطف بسیار داشتند. و فقط به عنوان نمونه اجازه بدید از خانم مرجان حاکمی که بیکری بانو رو در میشن ویو دارم که با مادر عزیز و گرانقدرشون هر دو امروز صبح تشریف آوردن و واقعا همه دوستانی که تا به حال کیک به هر حال هر جا هر مراسمی به ویژه تولد رو دیده بودن معتقد بودن بهترین بهترین هاست و عکسش رو هم دوستان گرفتن و روی فیسبوک رادیو همراه گذاشتن که دوستان میتونن یه نگاهی بهش بکنن. سپاسگزارم از مرجان عزیز و خوشحالم که دوستان این چنین هنرمند و توانایی وجود دارن. بانو کیترینگ یا بیکری، ببخشید، بانو بیکری در میشن ویهو یا بیکری بانو، درستش این گونه عرض کنم، این کیک و محبت و لطف کردن. پارسال هم همینطور چنین کردن. سال یک دفعه بنده افتخار دیدارشون رو پیدا میکنم، اونم به این دلیل و لطف و محبتشونه که یاد آورم. به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم. اتفاقا به من در این کیکی که ارائه کردن گفتن 73 تا گل توش گذاشتم، گفتم حالا نمیشد کمی تخفیف میدادید 63 تا میذاشتید که خیلی باعث آبرو ریزی نباشه. یادم اومد که مردی همیشه دیر میآمد و شبش باش دعوا داشت، زنش باش هر شب دعوا داشت. یه شب آمد و زن هم خوابالود بود و شوهرش آمد و گفت اومدی؟ گفت آره. گفت چرا اینقدر دیر اومدی؟ گفت دیر نیست. گفت من ساعت چنده؟ گفت یک. خب خانم یه ذره خوشحال شد که ساعتی. گفت خیلی خب بیا بگیر بخواب. در همین هین ساعت دیواری داشتن، چون ساعت 4 صبح بود آقا دروغ گفته بود، ساعت 4 رو ناچار 4 دفعه دنگ 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 اعلان کرد. آقا هم برگشت رو به ساعت گفت حالا نمیشه تشریف فرمایی ما رو 4 بار اعلان نمی کردی. حالا منم به ایشون گفتم حالا شما نمیشه 73 تا گل روی این عرض کنم کیکتون که اون هم به صورت گله نمیگذاشتید. به هر حال سپاسگزارم از محبتتون، توجهتون، لطفتون. و بانوی عزیزی هم گفتن سوالی فکر میکنم نداشته باشن، از اون دوستان خوب و گرانقدری هستن که روی خط هستن. بگذارید ببینم، فکر میکنم حدس میزنم چه هست، ولی بگذارید ببینم لطفشون چگونه شامل حال منه. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر هلاکویی.
درود بر شما، بفرمایید.
من فقط اومدم بیه خط که بریم. همه ما خیلی حرف داریم که بیان به شما بزنیم، ولی خب خیلی ها منو میشناسن و زیاد نمیتونم بیام سخنرانی کنم، ولی الان وظیفه خودم دونستم بیام تولد شما رو تبریک بگم و بگم باعث افتخار همه ما هستی. و من اگر صدای شما رو از روز اول که از رادیو شنیدم نشنیده بودم و شما روی رادیو نبودیم، شاید من الان زندگی دیگه ای داشتم. چون اتفاقی برای من افتاد که ممکن بود که بشینم تو خونه تا از بین برم، ولی شما منو از جام بلند کردین با حرفاتون و من الان خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که ما شما را داریم توی جامعه ایرانی. شما در همه گفتن پنجره ها، درها، چراغ ها، همه را شما روشن کردید. قبل از اینکه شما بیاین روی خط رادیو، کمتر کسی حرف سایکولوژیست رو رفتنی برای تراپی ها میزد. الان دیگه همه به همه چیز آشنا شدن و همه حرف شما رو میزنن. من خودم شخصا توی مدرسه وقتی که به هم میگن چرا این پروگرام رو انتخاب کردی، دقیقا بهشون اسم شما رو میگم و برنامه رو میگم که چی شد که من گوش کردم و اینقدر علاقه من شدم که اینجوری ادامه بدم. میگن اسم آدم ها با شخصیتشون همخوانی داره، واقعیت داره. درود به مادر شما که چنین فرزندی بزرگ کرد و درود به شما که جامعه ما رو اینجوری راهنمایی و خوشحال و خوشنود میکنید.
بسیار سپاس.
امیدوارم که عمر خیلی طولانی داشته باشین. مهم نیست شما 73 سال هستین یا 80 سال، مهم اینه که اینقدر توانایی داری. ما سنای مختلف میبینیم، شاید 60 سال ولی دیگه توانایی 70 هم ندارن. سن مهم نیست، مهم توانایی و شخصیت شما سوایدوش. من اصلا نمیتونم بگم چه جوری به شما افتخار میکنم و چقدر ما شما را دوست داریم. خیلی شما میگین کسی نگه دوست دارم دروغه، ولی نیست، شما توی قلب ما هستید. من از قلب خودم شخصم با خبرم.
لطف و محبت. بسیار سپاسگزارم از خوبی و مهربونی و بزرگواریتون و این لطف و محبت رو بسیار قدر میدونم و ممنونم از توجه و محبتتون. و با وجودی که حتی خدمتتون عرض کردم که ازش بگذرید، گفتید نه و وقتم حتی گفتم اگر خودتون رو معرفی کنید فرمودید نه و کاملا متوجه هستم و سپاسگزارم از توجهتون، محبتتون، لطفتون و براتون آرزوی بهتری دارم.
من ممنونم که شما اجازه دادین بیام بگم.
خواهش می‌کنم. قربونتون برم.
ممنون، سپاسگزار. عمر طولانی با سلامتی براتون.
لطف و محبت دارید. قربونتون برم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ابتدا سپاسگزارم از وقتی که بهم میدین.
خواهش میکنم.
تولدتونم تبریک میگم آقای دکتر. انشالله که برای سالها زنده باشیم و این کار ظریف و زیبایی که برای تمام ایرانیان انجام میدین که به هیچ چیز نمیشه اندازه گیری کرد این کار را.
واقعا
سپاسگزارم از تو.
ممنونم عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من 56 سال دارم و حدود 34 سالم از تو آمریکا هستم و متاسفانه به خاطر اون 4 تا نون نفس تاریخ ایران، من حدود 30 سال پیش با یک خانم اروپایی ازدواج کردم و نمیخواستم با ایرانی ازدواج کنم، چون مشکلاتی که در ایران در اون فرهنگ دیدم، از اون فرهنگ فرار کردم و گفتم شاید اگر قراره که نسلی از خودم جا بذارم در یک کشور پیشرفته بذارم و با یک خانم اروپایی که ایشون پدرش سناتور بود، مادرشون رئیس فرهنگ کل اون کشور مملکتشون بود در اروپا و من به فرهنگ خیلی اهمیت میدادم و فکر کردم که این ازدواج صحیحه، ولی متاسفانه حالتی بود که این مثال بزنم، مثلا کفش هایی که من در ایران می پوشیدم اذیتم می کرد. اومدم یک کفشی را پوشیدم که این کفش خیلی زیبا و خیلی اون ته کفش نرم و خوب بود، ولی هرچی بیشتر و بیشتر با این کفش راه رفتم احساس کردم که میخواب و سوزنهای تیغی تو این کفش هست که من هرچی بیشتر میرم این کفش ثابت‌تر میشه کفش و این سوزنها داره من اذیت میکنه و این سوزنهای تیغ به جایی رسید که به استخون من رسید و من متاسفانه روی نادانی، ناتوانی، نگرانی، نیازمندی که 4 تا بچه هم دارم مجبور شدم در پایان با این خانم جدا بشم.
این جدایی مال چه مدت قبل است عزیز؟
3 سال پیش.
بله، میفرمایید. خب
و آقای دکتر، یه مقداری که از گذشته خودم اگر یه بدیم بگم، در ایران من در یک خانواده 9 نفره به دنیا اومدم و من بچه آخر هستم و پدرم متاسفانه یک مرد بسیار بسیار مذهبی و عصبانی و بگم عصبی اصلا و فرهنگ درست نبود، فقر بود و مشکلات زیادی بود در خانواده و منم بچه آخر بودم و به خاطر اینکه بچه آخر بودم من نمیخواستم که کتک بکنم، از داد بیداد خودم رها بکنم، همیشه سعی میکردم اون مهربانی و مهربانی رو انجام بدم، همه را راضی بکنم که به هر صورت بتونم خودم را نجات بدم و این تو مغز من بود و فکر کنم در همین اساس که دیگران را میخوام راضی بکنم من در این ازدواج چند سالی لعنتی موندم. ولی خوشبختانه در سال در کلاس فکر کنم 13-14 سالی که بودم، چون خیلی به ورزش علاقه داشتم و قدم هم بلند بود و هیکل ورزشی داشتم، در یک ورزش گروهی قرار گرفتم و اون ورزش خیلی به من کانفیدنس داد، یعنی خیلی به من اعتماد به نفس داد و در دوره اول دبیرستان که رفتم با یکی از دانشجویان شما که در دانشکده علوم اجتماعی تحصیل می کردم و فارغ التحصیل شده بودم، ایشون رئیس کتابخونه شهرستان ما بود و ایشون منو بردن کتابخونه و کتاب‌های زیادی به من دادن و منو با آقای دکتر، با آقای صادق هدایت آشنا کردن و همونطور که الان واقعا شما در قلب من یک انسان بسیار بزرگی هستین، آقای صادق هدایت یک روز قهرمان من بود و هنوزم هست، چون من خیلی از ایشون یاد گرفتم. یعنی آقای صادق هدایت واقعا زندگی منو عوض کرد، خیلی من اطلاعات داد، خیلی من دانش داد و بعد به انقلاب ایران رسیدیم و متاسفانه چون ما در یک خانواده بسیار بسیار مذهبی بودیم، مثلا پدر من زمانی که اون آخوند مسجد نمیومد نماز بخونه، پدر من پیش نماز مسجد بود و شبهای محرم و سفر مثلا اون شبهای احیا به ما غذا نمیدادن بخوریم که پدر میگفت اینها باید ببینن که حال طفلان مسلم چه بود و اینها چه کشیدن. یعنی مذهب در منزل ما انقدر شدید بود و من به خاطر فشار مذهب که میدونستم به عنوان یه بچه 10 ساله یادم رو بودم از پدرم پرسیدم این امام جعفر صادق اگر میتونه شماها رو نجات بده پس چرا خودش رو نجات نداده؟ این امام زین العابدین بیمار هیچ وقت یادم نمیره آقای دکتر، پدرم این نمکدون سفره رو برداشت آنچنان به صورت من پر کرد که برادر بزرگم دستش گرفت جلو، دو تا از انگشتای ایشون شکست و پایین چش منم پاره شد. یعنی واقعا ایشون اینقدر متعصب بودن و من چون اون فشار و رنج و درد مذهب را میدیدم که یک مش شالاتان توی این مساجد ریختن و به چه شکل مردم را فرید میدن، اصلا از خدا و همه چی بیخبر شدم. یعنی در سن 15-16 سال یه انقلاب حتی من با اون گروه هایی که اصلا مخالف مذهب بودن در رابطه بودم و خوشبختانه اون آقای کتابدار شهر و به هر صورت دیگه انقلاب شد، درهای حدودی باز شد و اطلاعات اومد بیرون و تونستم در اونجای مقداری فرهنگ خودم رو بالا ببرم. حتی اون آقای اون دانشجوی شما که در شهر ما بود منو با آقای یون آشنا کرد، منو با فروید آشنا کرد و خیلی 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 کمکم کرد و بر همون اطلاعات من بر این تصمیم شدم که باید از ایران برم بیرون و متاسفانه جنگ ایران و عراق اومد و من رفت شدم برای 2 سال سربازی و اون جنگ لعنتی هم خیلی اذیت شدم. واقعا مثلا یکی از شبهایی که عراقی ما حمله کردن کردها و سر 18 تا سربازان منو بریدن و من حالا باید این سرها رو تو این بدنها شناسایی بکنم بپرسم برای خونه هاشون. یعنی سختی هایی که تو جنگ کشیدم، سختی هایی که تو ایران کشیدم، به این نتیجه رسیدم که من با ایران هیچ کار دیگه نخواهم داشت و تا زمانی که این مذهب لعنتی بر جامعه ها حاکمه همیشه و همیشه بزرگترین دشمنان بشر بوده، هست و خواهدم بود تا ادامه داره. اومدن یک بهشت فانتزی آیلند درست کردن و دارن همینجوری چپ و راست میپوشنش، یکی درشا در بهشت یکی عیسی، در بهشت یکی حسین، در بهشت یکی موساس و همینجور در ادامه پیدا میکنه و متاسفانه تا زمانی که جهل و نادانی بر مردم حاکمه مذهب هم بر مردم حاکمه. و بر همین اساس اومدم خارج از کشور و گفتم خب با یک خانواده تحصیل کرده میخوام ازدواج کنم، بچه هم تحصیل کرده باشن. تو متاسفانه با خانمی که ازدواج کرده بودم در 6-7 سال گذشته، یعنی 2-3 سال قبل جداییمون، ایشون یکی از برادراشون خودکشی کرد و 3 تا از کازیناشون هم خودکشی کردن و متاسفانه من همش به دنبال این بودم که ایشون فرهنگدار باشه، ایشون مثلا بیماری های جسمی مثل سرطان اینا در خانوادهشون نباشه، ولی دیگه به اون فکر سویساید و منتال سیکنس به اونجاها فکر نکردم متاسفانه.
متوجه شدم. بذارید ازتون، نه بذارید عزیز دل، بذارید ازتون خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر راست رو صحبت رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمند با ما باشید.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساف لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
بیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و قده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
چراغ سبز، حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در بلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم بفرمایید. شما وقتی رفتید اروپا چه خوندید عزیز؟
من آمریکا هستم آقای دکتر.
آمریکا بس الان آمریکایید، ولی وقتی رفتید اروپا چی؟
نه، این خانم اروپایی هم در آمریکا بودن، ایشون هم تازه با من اومده بودن آمریکا.
اوکی، صداتون الان یه ذره خراب شد، نزدیک گوشی شاید نیستید.
الان بهتر شد.
ممنون. خب پس امریکا شما چی خوندید؟ برای من میخوام اینم رشته تحصیلی و کارتون بعدن چه شد.
آقای دکتر من چون نزدیک شما هستم، اگر اجازه فرمایید کارمو نگم، من از مدیکال فیلد هستم.
اوکی بسیار.
تحصیلات عالی دارم.
اوکی گود.
خواهش میکنم. تحصیلات عالی دارم آقای دکتر. من ایشون رو در سال 1985 در آمریکا ملاقات کردم. 87 عضو میخوام. و با هم دیگه 3 سال بعد عروسی کردیم. و متاسفانه 3 سال پیش مجبور شدم جدا بشم.
اوکی.
و 4 تا بچه دارم آقای دکتر. یه دختر دارم که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و ایشون در کالج کار میکنن. یه پسر 20 ساله دارم که دانشجو هستن و یک پسر 18 ساله دارم که ایشون هم در سال آخر دبیرستان هستن و یک پسر 13 ساله. و البته الان مشکل من اون پسر 13 ساله هست آقای دکتر.
صحیح.
ایشون البته آقای دکتر، ایشون از نظر مالی اکس من اصلا نمیتونه منش بکنه. یعنی بارها شده که I have good، من این کامم خوبه آقای دکتر، هیچ وقتم برای پول خانواده ما خسارت نکردم، یعنی هرچی که لازم داشتن همیشه براشون بوده. و متاسفانه ایشون اولا که شاپینگ سندروم دارن، حداقل مای 10,000 دلار خرج میکنن و میرن ایشی را میخرن میارن به درد نمیخوره، پسم نمیدن، وقت ندارم، میگه به سلدش نارمه. و منم از اونجایی که ایشون مدیریت مالی ندارم و خودشونم نمیخوان که مسائل مالی خاص بشکنه و استقلال مالی اونچنان پیدا بکنه، چون من میدونم آقای دکتر ایشون حدود 200 میلیون میگیرن با خودشون میبرن، یعنی من اگر بخوام جدایی اعلام کردم، طلاق نگرفته آقای دکتر، همین این 200 میلیون رو میگیرن، یه 4-5 تا برادر خواهر متاسفانه زیرک که ازش میدونن استفاده میکنن به اونا میده و بعد این دوباره برمیگره سر من آقای دکتر. من میدونم، منم که نمیتونم مادر بچه‌مو تو خیابون بذارم و اینه که نمیتونم اون تراست رو بشکنم. حالا اون نظر مالی من اصلا حالا مشکل مالی رو ندارم، بره مای 15,000 دلارم خرج بکنم، از نظر مالی هم میتونم تحمل بکنم. آقای دکتر خونی 2 میلیونی هم براش گذاشتم، ولی من ای کاش با گفتهای شما آقای دکتر 10 سال پیش آشنا شده بودم. اولا که تو این موقعیت نبودم، ولی حالا اون چیزی که شده، من دنبال دمش کنترل هستم که چجوری بتونم این بچه کوچیکه را، به خصوص این 13 ساله را که ضربه بیشتر از همه خورد در این جدایی، ضربه کمتر بخوره.
به من بفرمایید بعد از جدایی بچه ها با کی بودن، چگونه زندگی میکرد؟
چون آقای دکتر، چون خونه بزرگه، خونه has 6500 square feet، من از ایشون خواستم که من در یک قسمت از خونه طبقه پایین باشم که جداگونه است اصلا، و اونا هم طبقه اصلی و کاخ خودشون داشته باشن. و بعد که دیدم نه واقعا مزاحمم میشه، من مواد کردم، من مواد کردم به یه آپارتمان و الان حتی پسر بزرگم که دانشگاهه با ایشون هم اتاقی هستیم، که دو بدروم اتاقی هستم و حدود 1 ساعت هم از خونی اصلی فاصله است. و البته آقای دکتر، این همیشه که شما میفرمایید شما هیچ پدر مادر را ندیدین که بگه من به خاطر بچه هام، نه آقای دکتر، من صادقانه دارم میگم، اول من به خاطر خودم، اون مهربانی و مهربانی که تو ریشه من رفته و دارم باش میجنگم و میخوام بیارمش بیرون و نتونستم هنوز، من دارم برای بچه هام خیلی تنگ میشه، حواسم باید باشه چی بشه چی نشه، کجا هن، چه کار میکنن، همه چون درسته. و ایشونم من میدونم این بچه ها را به خاطر اینکه من را کنترل بکنه از بچه ها نهایت استفاده را میکنه.
حالا متوجهم، بذار دونه دونه بریم، گرچه شاید اصلا موضوع صحبت شما نیست. شما با دختر 25 سالتون که مسئله نداری و مشکلی نیست، برای پسر 20 سال و 18 سالتون چیز، آیا نگرانی های در مورد اونا وجود داره و آیا با توجه به حرفایی که زدید که شاید سابقه برخی از بیماری هایی که زمینه ارثی داره صرف نظر از شرایط نامناسب در اونا، در اون ستا میبینید تا برسیم به کوچکی که 13 سالشه؟
بله آقای دکتر، من همین مشکل همینه که در بچه‌ها، در پسرا به خصوص در کوچیکه، اون حالت استراب و حالت نگرانی و دیپریشن هم میتونن درش ببینن، چه بسا که پسر بسیار بسیار باهوشی ده، بله دکتوریان استودنته، ولی کن اونا درش میبینن. و من الان مقداری نگرانه که اون ایشون در خانوادهشون چند تا سویساید داشتن، حتی برادرشون کامل سویساید، پارسال سویساید کردن و 3 تا از کازیناشون در 10 سال گذشته سوساد کردن.
آیا در حدی که میدونید، ببخشید، بیشتر فکر این افسردگی یا دو قطبی منیک دیپرشن بود یا ممکنه بیماری های دیگه مثل اسکیزوفرنی اینا بوده، چی میدونید راجع بهش؟ همه دو قطبی بوده.
بله دو قطبی بودن، چون خودش هم دو قطبیه.
خب بنابراین شما مشکلتون مسئله دو قطبیه. البته با خودش استراب رو هم داره، وسواس رو هم داره، خشم هم داره. حالا باز سوال من به دلیلی برای من مهمه، پسر 20 و پسر دیگر کن که 18 سالشه که مشکل جدی با اونا نداری؟
نه با اونا مشکل جدی ندارم. اتفاقا آقای دکتر، من زمانی که در خونه دیدم، مثلا حدود شاید 7-8 سال گذشته، 4-5 سال قبل از جدایی، این دو تا پسر بزرگترا 18 ساله و 20 ساله که کوچیک‌تر بودن میگفتن بابا ددی گو برو این دیوانه است، خودتو اینقدر اذیت نکن، ما اوکی خواهیم بود، شما نگران ما نباش بابا. بعد من میگفتم نه اون کوچیکه چی؟ میگفت خب اونم بزرگ میشه، اونم بزرگ میشه بابا. و متاسفانه یعنی اونا همیشه منو تشویق میکردن که با مادرشون نباشم، میگفتن مادر ما دیوونه.
نه متوجه. حالا مشکلی که شما با پسر 13 سال دارید مشکل رفتاری یا احساسی اگر چیزی میدونید چه هست؟
مشکل رفتاری که هست آقای دکتر، مثلا اصلا من سلام نمیدم، مثلا من رفتم اونجا که ببینمشون که حالا شام هم باشون بخورم، مثلا منو از این طرف آشپزخونه میاد از اون طرف فرار میکنه که مثلا منو نبینه، بعد میخواد بره تنیس ورزش میکنه، بعد بهش گفتم که عزیزم میتونم من ببرم تنیس، بعد یه نگاهی به مامانه میکنه یه نگاهی من میکنه، یعنی مامانه دستور میده آیا من چون با من با تنیس من ببرمش کلاب یا برش گردونم یا نه.
خب مادر مادر چه کرد؟
مادر یه نگاهی کرد، خندهی کرد و گفت نه میخواد با من بره.
چون میخواهم ببینم اگر با شما میامد و تنها میشد با شما چه میکرد؟ اون بعدی من سآله
بارها این قبل شد، مثلا باهاش صحبت میکنم یه حالت آقای دکتر مثل این که یکی از یکی دلخوره، یکی با یکی نمیخواد حرف بزنه، یعنی به حالتش من میگه که بابا با من حرف نزن، اصلا من دوستت ندارم و برو پی کارت، یه همچین حالت.
خب شما که نباید مزاحمش بشی.
نه اصلا نمیشم.
ولی فکر میکنید که آیا فقط گفتگوییست که مادر با او داشته یا اینکه او اگر با خودش حرف بزنین ممکنه به یکی دو تا سه تا حادثه اشاره کنه، یا فقط مسئله جداییتون رو مبنای یه چنین عدم رضایتی از شما برای خودش قرار میده؟
نه ایشون آقای دکتر مادرشون مثلا یه موضوع الان دیشب اتفاق افتاد، من با پسر بزرگم که همخونه هستم که یه شهر یک ساعتی منزل اصلیه، به ایشون گفتم که خب میخوای بریم بیرون، من با دوستم میخوام بریم بیرون. گفت من یک سال پیش آقای دکتر با یه خانم ایرانی آشنا شده و ایشون خیلی خانم با شخصیت و فهمیده، اصلا 10 ساله که به شما گوش میکنن و واقعا خیلی هم کمک من کردن در این رابطه جدایی و تنهایی خودم. ایشون بهشون گفتم مثلا میتونیم با ایشون بریم بیرون، بعد من گفت اینو بابا ددی اگر من دوست دختر شما رو ملاقات کنم و مامانم بفهمه بعد میدونی که بلای سر من میاره. یعنی اونها هم به اون صورت کنترل میکنه، یعنی کنترلیشون در این حده. و من بهش گفتم که خب ببینم شما که میدونی من و مادر دیگه جدا شدیم، ما ها دیگه رابطه ای نداریم، خود تو این حق باید من بدی که من زندگی برای خودم باید داشته باشم، من حق have life. بعد ایشون برمیگرده میگه که میدونم بابا، ولی مشکل مادر من اینه بله. که اون به هیچ وجه نمیذاره، نمیخواد.
نه اون که بحث دیگریست، این که شما حق دارید و یا ایشون حق دارن اگر جدا شدید برید سراغ کسی دیگه مسئله است، ولی به بچه ها ارتباطی نداره. وقتی مادر حرفش اینه که چون اون انتخابی که بچه ها که نمیگن، میگه تو نمیخوام با پدرت و یه خانمی بری بیرون، این چیزیست که من از تو نمیخوام، مثل هر پدر مادری که بچه میگن چه کاری رو بکنه یا نکنه. نه اونو متوجه هستم. بنابراین ببینید حرف شما این است که در حال پسر 13 سالتون زیر نوعی کنترل مادر و به نوعی بدآموزی های مادره. خب اشکال کار زندگی زناشویی همیشه من عرض کردم عزیز اینه که متاسفانه بزرگترین ریسک و خطر زندگی زناشویی نیست که شما عزیزترین موجود زندگیتون که بسا بسیار شکننده و آسیب پذیره که فرزندانتونه رو با یک کسی شریک و سهیم میشه که اون میتونه نابودش کنه و شما هیچ کاری نتونید بکنید. یعنی اینجا تنها جاییست که تقریبا به میزانی که فشار بیشتری مثلا شما وارد کنید بچه آسیب بیشتری میبینه، حتی اگر در تحلیل نهایی شما برنده باشید، ولی کل موضوع رو باختید در حالی که نتیجه مسابقه رو بردید. اینه که اونجا گیرید عزیز، و بنابراین فقط تنها کاری که شما میتونید بکنید فشار و تنش رو روی فرزندتون کم کنید. اگر همین مطلبی که اشاره فرمودید، فرض کنید اگر بهش بیا خونه ما مادرش بعدن یه حرفی میزنه که ناراحت میشه، از اونم بگذرید، با وجودی که دلتون میخواد فرزندتون رو ببینید، هیچ موضوع بد و منفی درش نیست، برای پسرتون خوبه، حتی برای رابطش با مادرش هم خوبه، شما به گونه ای عمل میکنید که حتی رابطه اونا رو بهتر کنید. ولی وقتی که او نمیفهمه و یا احتمالاً برای خودش دنیایی رو داره، بچه رو آسیب میزنه، او رو تبدیل به کارد و چاقو میکنه که تو شکم شما بکنه و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. عرض کردم این یه واقعیت سخت و تلخه. حالا برخی از اوقات در یک کشورهای راههایی برای حلش یا حداقل دوری از اون هست، ولی در یه جایی مانند امریکا با توجه به قوانین که البته خیلی بهتر از اون حالات اونجا هست، شما فقط مجبورید به کمترین که مخصوصا بد و بدترین نباشه قناعت کنید و برخی از اوقات به بد بسنده کنید. حالا مشکلی که شما دارید که اگر چون این یه گزارشی که تا حال دارید به صورت گزارش بوده، پرسشتون از من چیه؟ یعنی فکر کنید اگر سوالی هست یا موضوعی هست کدام است؟
پرسش من اینه آقای دکتر، من با توجه به اون طریقی که ما بزرگ شدیم، باز هم اون مهرورزی و مهربانی که تو من هست و من واقعا خیلی رو خودم کار کردم با آشنای شما، البته این خیلی سنگینه برای من که مثلا من میرم خونه این شون یه کسی اومده و بچه منو به این صورت تربیت میکنه که حتی به باباش خب حالا سلام هم نده، من حالا گشنه اون سلام ایشون نیستم، ولی به طور کلی من بچه‌مو دوست دارم.
نه اونا رو میفهمم عزیز، نه 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 اصلا اونا میخواید شم رها کنید عزیز. ببینید من چون حدس میزدم پرسش شما در چه مسیریه یکمی از شما پیشی گرفتم، من موضوع شما رو، نوع زندگیتون رو، بیرون رفتنتون رو با هر کسی، گفتگو با فرزندتون، علاقه ای که دارید، حتی دیدید من تا کجا رفتم که اگر اون مادر به یه آدمی مثل شما در جهت داشتن رابطه با پسرتون اجازه رو بده، نمیخوام بگیم، شما کمکش میکنید که رابطهش علاوه بر اینکه پسرتون سالم تر بشه، پسر هر دو داتون رابطهش با مادرش هم بهتر بشه. ایشون اونو نمیفهمه عزیز، اشکال کار اینه و بنابراین شما یه جایی آمدید که غم خوردن و کوشیدنتون بیهوده است. به همین دلیلی که شما در حدی که فکر کنید فقط و فقط فرزندتون راحت تره و احساس خوب داره، نه حق مهمه، نه مادرید مهمه، نه پدری مهمه، هیچی هیچی، تنها یک چیز برای شما مطرحه، آیا من به پسرم زنگ بزنم پسرم احساس خوبی میکنه و نتیجه خوبی براش داره؟ بزنید. من زنگ بزنم حتی خوشحالش میکنه، ولی بعدن مادرش باهاش دعوا میکنه، حالش بد میشه، پس نمیزنم. یعنی فقط و فقط شما که مدعی هستید و درست هم است که فرزندتون دوست دارید، کاری بکنید که او دوست داره، او به صرفه و صلاحشه در ارتباط با شما و مادرش، نه هیچ چیزی. حتی من بحث نمی کنم که کار درست کدامه، به همین جهت است که تکلیف روشن عزیز. اصلا ملاک شما فقط و فقط یه چیزه، هیچ ارتباطی هم به مهربانی و مهربانی و اینا ابدا نداره. واقعیت اینه که من فرزندم رو دوست دارم و بنابراین همه کارهای خوب رو براش میکنم. این کارهای خوب عبارت از محروم کردن خودم از دیدارشه، از گفتگوی باهاشه، از بی‌اعتنایی مبتنی بر بی احترامی و حرمتی اون من میپذیرم. من اصلا بهش اونگونه نگاه نمیکنم. این درست مثل این است که من با یک کسی که آلمانیه فارسی حرف بزنم نفهمه بهم بر نمیخوره که جواب منو نداد، برای که اون زبون منو نمیفهمه یا اون حرف زد من نفهم.
از این بچه‌م که حالا کنار مشکلش بخاطر اینه مثلا گاهی وقت اینا رو اذیت میکنه، چون میدونه که من ناراحت میشم، میخواد از این طریق
دیگه همین. خب هیچی عزیز، من یک بار دیگه مجبورم جمله رو تکرار کنم، اصلا هیچ چیز خوب و درست و بد و غلط و زشت و زیبایی ملاک شما نیست. شما این موضوع رو در نظر بگیرید، بعد هر کار دوست دارید بکنید. اگر دیدید کاری که شما میخواید بکنید یا حرفی که میزنید پسرتون رو خوشحال میکنه، راحت آسوده میکنه، بکنید. هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش بیاد. اگر نه حتی اگر بهترین حرف دنیاست، هرچی اون رو بهترین میدونید نزنید. ملاک مشخص عزیز، مشخصه. یه بیماری ما داریم که همه باید آب بخورن، دکتر میگه آب بخوره میمیره، تموم شد. ما بحث نداریم که آب، همه جهان با آب است، که یا زندگی و حیات با آب است، اصلا اینجا بحث نیست. همه آب میخورن، انسان به آب و نوشیدنی احتیاج، همه درست، ولی در مورد این موضوع به خصوص خوردن آب یعنی مرگ، تموم موضوع. و این موضوع جدی هم، برای که من با دوستانی مانند شما کار کردم، بعد از این دفعه 6 ماه بعد من گفتن اصلا تمام صورت مسئله من عوض شد. شما ملاکتون با باهوشی و توانایی که دارید در این است که خودتون جای فرزندتون و واقعیت‌های دوربرش از جمله رابطش با مادرش بذارید که چی کمکش میکنه. حتی فرض کنید که شما میخواید یه کاری بکنی، میدونید پسرتون دوست داره بدونه و بیاد، ولی میدونید بعدن مادرش اذیتش کنه، اصلا بهش نگید. در کمال حسرت کاری که شما دوست دارید و درسته و کاری که پسرتون دوست داره، به دلیل اینکه پیامد و عواقبش بد و منفی اصلا با پسرتون در میون نگذارید. هزینه همین عزیز، این حرف من همین گونه نگفتم که این بزرگترین خطر و مسئله است که من و شما توی زندگی داریم. بنابراین به نظر من اگر اونو مبنا قرار بدید، تصمیم ما رو همیشه میشه گرفت، برای که تکلیف روشن. من باید به سمت شما برم، من حتما باید چراغا رو روشن کنم. بی تکلیفم روشنه، بقیهش مسئله نیست، بقیهش با توجه به شرایط انجام میشه. من به پیام ها رسیدم، فکرم میکنم حرف اون رو زدیم، اگر کفایت میکنه. به حال بسیار ممنونم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، تشکر
میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
صادوف شما کدام وکیل را برگزید؟
پیام
شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
پیام شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رساند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777 و یا لکی 7.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردمش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIS 8.
I'm at work with REH Real Estate License Number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
الو کجایی؟
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه. مرسی عزیز، ممنونم.
آقای دکتر، من قبلا یه چکیده ای از زندگیم بهتون بگم. من نزدیک خودم 59 سالمه، همسرم 61 سالشه. ما نزدیک به 38 ساله با هم زندگی میکنیم. خب زندگی ما خیلی درگیری داشتیم از روز اول زندگیامون. صاحب دو تا دختر هستیم، بماند که چقدر اونا توی درگیری ما ضربه خوردن و ضرر خوردن و من اینو بعدن که با شما آشنا شدم فهمیدم.
سنا چقدر عزیز بعد دخترات؟
دخترم، دختر بزرگترم 33 سالشه و دختر کوچکترم 31 سالشه و هر دو خارج از ایران زندگی میکنن. الان منم اومدم پیش دخترم به خاطر تعطیلات.
آیا ازدواج هم کردن یا نه؟
بله، دختر بزرگم ازدواج کرده، دختر کوچکترم نخیر، مجرد هستن.
بسیار.
من خیلی مستعصل بودم این دو سه روزه که دختر کوچیکم گفتن که یه زنگ بزنید با دکتر صحبت کنید، چون گویا ایشون قبلا با شما صحبت کردن و خیلی راهکار خوبی جلو پاشون گذاشتید. البته من خودمم تو ایران هر شب برنامه شما رو تا یه پیشت میشینم نگاه میکنم و لذت میبرم. با من همسر من بازنشسته هستن و من خودم البته شاغل هستم. یکی از نزدیکان من، یعنی یکی از نزدیکترین افراد خانواده من، ما یه چند بار سر اون با همسرم ببو مبو داشتیم به خاطر توجهات خاصی که در جمع بهش میکرد و من متوجه این رفتارا میشدم. چند بار اعتراض کردم و ایشونم چند بار با من درگیر شدن سر این مسئله.
یعنی به خانومی توجهی میکنن؟
بله، دختر هستن ایشون، ازدواج نکردن.
مثلا چند حدود ساله؟
در حدود 40 سالشون.
اوکی.
حالا ما پاشدیم این تابستون، همسرم توی یه شرکتی بعد از بازنشستگی، یه مدت ها بود کار نمی کرد، الان توی یه شرکتی داره کار میکنه، مدیر اون شرکت شده. ما که اومدیم کانادا مجبور شد دوباره به خاطر اون شرکتشون برگرده. حالا که اومده دوباره برگشته که منو با خودش ببره ایران، من متوجه شدم ایشون منشی همسرم شدن.
نسبت یعنی فامیلی اون دختر خانم با خود ایشون بود یا با شما بود؟
نه خیلی با من هست.
اوکی.
بله، بعد من خیلی متاسفانه من نتونستم خودم رو کنترل کنم جلو بچه ها، خیلی عصبی شدم. بچه هارم درگیر این ماجرا کردیم و هر دوشون خیلی قصه خوردن، ولی ابتدا که انکار میکردن، میگفتن اصلا همچی چیزی نیست، بعد که فهمیدن من متوجه شدم گفتن بله هست. و
نه چیو متوجه؟ یعنی ایشون حتی اینکه ایشون کار میکنن رو انکار کردن؟
بله.
یعنی یه واقعیتی که دیر یا زود به راحتی آشکار میشد؟
بله. که ما فهمیدیم، یعنی منو همین فرزند کوچیکم که پیشش هستم، که فهمیدیم که از روزی که از کانادا از پیش من رفته، شاید یک هفته بعد ایشونو به سرپرست دفتر خودش، حالا منشی هرچی باشه، انتخاب کردن، ولی اصلا به من نگفتن. در حالی که ما میگم که اقوام درجه اول من هستن ایشون. به خاطر همین من خیلی سر این قضیه خیلی مشکل پیدا کردم این چند روز. الان تا در حدود 12 روزه و باور کنید آقای دکتر آروم و قرار ندارم.
نه میفهمم. بذارید من ازتون این سوال کنم، این دفعه که همسرتون رفتند و شما باشون نرفتید، در حقیقت دوران استخدام اون دختر خانم الان چه مدتیه؟
شاید یک هفته بعد از این که یک هفته یا 10 روز بعد از این که همسرم برگشته ایران.
رایت. ولی خب چه مدت ایشون الان شما از هم دور هستید، ایشون ایران و شما اینجایی؟
یک ماه و نیم.
آه، پس بنابراین فقط حد اکثر مثلا یه چیزی نزدیک مثلا 40-45 روزه که این دختر خانم اونجا کار میکنه.
بله.
و فرضش آیا چند نفر دیگه ایشون اونجا دارن که کار میکنن با خود ایشون مستقیم؟
ایشون قبلا اصلا دفتر نداشتن، پیش رئیس اصلیشون بودن، الان یه دفتر بهشون دادن. فکر کنم فقط خودشون دوتا، شایدم یه آقای دیگه که بعدن گفت اون آقا هم قراره بیاد دیگه، من نمیدونم.
بنابراین این دایره اینقدر بسته و محدوده. به من بفرمایید که بقیه اعضای خانواده، یعنی حالا اونایی که نزدیکن به اون دختر خانم، اونا چه نگاه و نظری به این موضوع دارن و یا با شما در این احساس و نظرتون توافق دارن یا اینکه اونا خیلی موضوع رو نامرتبط میبینن؟
نه آقای دکتر، من اصلا توی این سالها اصلا نذاشتم کسی بفهمه که ما سر ایشون جر و بحث داریم. بنابراین اصلا و ابدا من اصلا
متوجه شدم
با شون رفت آمد داشتم، چون خیلی به من نزدیک هستن.
حالا سوال من از اینه که این دختر خانم در جایی که دارن با همسر شما همکاری میکنن، تخصصی، تحصیلاتی، سابقه کاری تو این زمینه دارن یا ندارن؟
نه متاسفانه.
ایشون چی خوندن؟ اون خانم چی خوندن؟ چی میکنن؟
حسابداری خوندن، توی یه شرکت دیگه بودن، منتها تصمیم داشتن برن از ایران، استعفا دادن از اون شرکت. بعد گویا جواب اپلای کردنشون هم موفق نبوده. همسرم میگه که چیکار میکردم، خب دلم میسوخته براش، نمیدونم.
نه ایشون که مسئولیت دلسوزی کار و بیکاری کسی رو ندارن. برای الان اگر شما اینقدر ناراحت هستید، درستش این است که ایشون ازش بخوان که از اونجا دور بشه به همین سادگی.
آقای دکتر الان من نمیدونم به این نتیجه برسیم، آیا ما برگردیم ایران؟ طلاق که نمیتونم بگیرم آقای دکتر.
نه نه، اولین حرف با این است که اون دختر خانم باید از اونجا بره. همین به نظر من روزی که نه 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 اون دیگه نه دیگه. ببینید در اون صورت ماجرای کار نیست. ببینید من این عرضم رو مشخص کنم، وقتی که محیط کاری این چنین وجود داره و همسری دلایلی هم نداره اونقدر، ولی احساس خوبی نمیکنه، حال خوبی نداره، دیگرون هم که داستان رو بشنون به هر حال متوجه میشن که شاید یه خبری باشه یا بشه، در اون صورت اون نظر همسری که دوست نداره و نمیخواد اصله، برای اینکه کارمند فراوونه، ولی یه همچین جایی برای ناراحتی و نگرانی رو میشه از میان برد. بنابراین شما به جای اینکه نوع دیگری با موضوع برخورد کنید، فقط به نظر من شما و دختراتون باید از اونو از پدرشون، شما از همسرتون بخواید که من راحت با این خانم نیستم و همین. حالا بذارید به من بگید شما چگونه مشخصاتی رو در این خانم میدونید یا میبینید که فکر میکنید ممکنه حالا یا نگاهی به همسر شما داشته باشه یا بخواد از توانایی ها یا امکاناتشون سوء استفاده یا استفاده کنه؟ چون فکر میکنید، یعنی نه بذار ازتون راحت بپرسم، آیا فکر میکنید ممکنه یک کشش و تمایلی به هر دلیلی از جانب این خانم هم نسبت به همسرتون باشه، یا اینکه نه او مثلا دنبال کار میگرده، خب ممکنه به اون خاطر لیبرالای هر کسی هم بگذار؟
نه
نه. یعنی چی؟
نه خیلی بیشتر از طرف همسرم هست این تمایل.
خب آخه هست داری، آخه اون دختر چی؟ اما آدم که اون دختر خانم نخواد که، تازه همسرتون ببخشید مسخره و مزهه که اون نگاه و نظر میشه.
چرا اون دختر خانمم چون که پدرشون یه پدر تقریبا میشه بگیم از کار افتاده و معتاد و اینج... من فکر میکنم که همون جوری که شما میگی اونم بعدش نمیاد که یه پدری داشته باشه ساپورتش کنه و یه همچی. البته ناگفته نماند همسر منم فریاد میکشه آقای دکتر.
خب ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟
ما اینجا سوال من از شما اینه که اگه شما سوالی دارید از من بفرمایید.
نه
من نمیدونم، مثل این که همسرم به بچه ها گفته که ما بریم ایران از مادرت یه مدت جدا زندگی کنیم. خب به نظر شما صلاح آقای دکتر؟
صلاح چی؟
که ما از هم جدا زندگی کنیم.
نه شما اگر از هم ببینید تو این سن و سال جدایی یعنی طلاق. ما بله. چیزی به اسم جدایی نداریم. شما به من میفرمایید که ما طلاق بگیریم، پرسش و این است برای چه؟ اولا گفتم در مورد این دختر خانم که ای بسا هیچی هم نباشه، حتی از جانب همسرتون باشه، درست کار، خیلی درست کار این است که اون دختر خانم با همسرتون کار نکنن. همین. آیا این پایان ماجرا و موضوع؟ نه، برای که ای بسا نمیخوام اذیتتون کنم، ای بسا کار نکنم ولی اون حقوق 1 میلیونی که از همسرتون گرفت حالا اصلا بهش بده. بنابراین در حقیقت نوع رابطه رو شما سختتر و سنگینتر کردید، ولی تقصیر شما البته نیست. یعنی میخوام بگم اون اصل رو میپذیرم. دوم این که آیا شما دو نفر به هر حال میخواید ازدواجتون ادامه بدید یا نه، بذارید پیامار بشنیم. ولی سوال من از شما اینه، فرض کنید این موضوع دختر خانم نبود، همسر شما همون آدمی بود که تا به حال بوده توی این اگر اشتباه نکنم 38 سال، همین مرد با همین شرایط و ویژگی‌ها میمون، شما فکر کنید اگر این گونه می بود شما فکر جدایی رو داشتی؟ الان سوال من رو بزنید. نه خیلی. پس برای این موضوع شما فقط این دختر خانومه؟
نه آقای دکتر، نمیخوام،
نمیخوایم
که طلاق بگیریم از هم.
نه من حرفم نه، من ارزم چیز دیگه است. جدایی معنی نمیده عزیز، جدایی اصلا معنا نداره. من برای اصولا با سپریشن در امریکا بر اساس قوانینم معمولا موافق نیستم. به طور کلی فکر کنم فقط مشکلاتو بیشتر میکنه، مسئله حل نمیکنه. استثناء یه قصه دیگری است. مورد ایران دیگه اصلا جایی نداره. ایران اصلا جایی نداره.
بعد از پیام ها میشه رو خط باشم؟
بله روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فوق‌العاده، فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون، یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا هم که رفتن زیر نظر اویو، نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو سپرشت. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
T
جل الخالق.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
سبد سبد
سیمپلی سسمی خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره، سبد بهترین ها رو برای سبد غذایی شما تهیه کرده.
www.simplisesemi.com
سبد سبد.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش طعم ایران، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
الماس. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام بفرمایید.
بله آقای دکتر، الان من از این ثانیه به بعد چی کار کنم؟
من ثانیه بعد عرض کردم، شما محکم میستید میگید این خانم باید بره، همین.
پس دیگه اصلا جدا زندگی کردن و اینا
اصلا معنی نداره. آخه اصلا جدا عزیزم، شما من بگید در ایران زن و شوهر با وجود که دور دخترشون فرض کنین در امریکاست، برن اونجا جدا زندگی کنن، به دیگران، به همسایه، به بچه هاشون، به خانواده و اینا چی میتونن توضیح بدن جز این که ما جدا شدیم و طلاق گرفتیم؟ مگر حرف این که دعوا کردیم که قهر کرده اونو میشه فهمید، ولی این که دوتایی به این نچسیم جدا برن، جدا برای چی؟ شما تازه من ازتون سوال کردم، گفتم اگر موضوع این خانم نبود شما میخواستید جدا بشید، شما گفتید نه، پس ما یه موضوع بیشتر نداریم.
بله.
و بنابراین پای اون موضوع به نظر من محکم شما باید بیستید و دختراتون هم باید بیستن، که اصلا حرف اینه که هیچ چیزی بین شما دو نفر نیست، مادر احساس و حال بدی دارن، همین. بنابراین اون باید بره، ضرورتی هم نداره. گفتم یه زمانی هست که شما میگید با مادرت، با خواهرت، با حتی دوستت رابطه نداشت باشه، آدم میتونه بگه چرا، ولی کارمند رو که من نگه نمیدارم وقتی که ببینم یه چنین حال و نظر بدی وجود داره. فقط داره یه سوالی ازتون دارم، چادم پرسیدم یه جوری، واقعا دیگرانی که به این موضوع نگاه میکنن چقدر نظر شما رو دارن؟
دیگران گفتم بهتون که آقای دکتر، گفتم من اصلا این مدت نذاشتم کسی از
نه من بحثمون نیست. نه نه ببینید عزیز، نه آدم فکر نصب کنید، چون توی مهمونی میرید ایشون هم که فامیلن، آیا دوستان متوجه شدید و بعد از اون، یعنی بعد اون دختر خانم یه ویژگی داره، از اون گذشته اصلا این دختر خانم به کنار، آیا همسر شما کسی است که به دنبال همچی چیزاییه؟ اون سواله.
به دنبال این چیزا نیست آقای دکتر، ولی میگم که هر جایی که ما میریم ایشون هم هست، اگر 10 نفر هستن 9 نفرشون میفهمن که این یک نگاه ویژه‌ای به این داره.
خب اگر حرفتون اینه بنابراین ایشون باید بره. منم بحثم همینه، چون یه زمانی هست که من خودم یه تصوری دارم، یه توهمی دارم که با واقعیت نمیخونه یا خیلی احتمالش کمه، خب باید نادیده بگیرم. اما یه زمانی وقتی شما من میگید بقیه هم اگر بهشون بپرسیم، یه نمیگه حالا 90 تا 9 تا از 10 تا 90، نه حتی 30% اونا هم به این نتیجه میرسن که شاید موضوع و خبری و یا حداقل توجهی غیر عادی وجود داشته باشه، ایشون اونجا جایی ندارن. حالا شما در حدی که همسرتون رو میشناسید و اون دختر خانم رو، فکر میکنید اصلا فرض کنید هیچی بینشون نیست، آیا اون دختر خانم متوجه نگاه و نظر غیر عادی همسرتون هست؟
بله.
این از کجا با این اطمینان میفرمایید؟
آخه آقای دکتر، من میدونم دیگه، خودم زن هستم، احساسی زن رو میفهمم.
البته خب احساس یه زن مثل هم نیست، ولی پروجکشن میفهمی. آیا هیچ کس دیگم به شما قبل از اینکه شما بگید به شما هیچ حرفی تو این زمینه یا اشاره و کنایه زده و گفته؟
بله، اولین بار میگم که این قضیه مال 15 سال پیش، من از 15 سال پیش این احساس رو کردم، ولی اولین بار ما توی مهمونی بودیم، کسایی که اونجا بودن گفتن که، البته تو یه طوری به من نگفتن ها، گفتن که همش مراقبه ببینه غذا میخوره چی میخوره.
اوکی. نه حرف معنی دار. حالا شما بذارید ازتون یه سوالی بکنم. این ماجرا وقتی برمیگره به اینکه دختر خانم مثلا 25 سالش بوده، آیا در اون زمانی که ایشون 25 سالش بوده فرض کنید توجهی به همسر شما فکر میکنید او هم داشته، یا فقط یه طرف از جانب همسر کنه؟
اون موقع نه، ولی الان احساس میکنم.
چرا؟ آکه. شما چرا ایشون ازدواج نکرده میدونی؟
نه واقعا نمیدونم آقای دکتر.
آیا ظاهرش حرکاتش؟
نه نه، ظاهرش خوبه، حرکاتش هم خوبه، منتها خیلی سنتی پوشیش و اینا نه ها، سنتی تفکر که دوست، حالا نمیدونم خودشون میگن که دوست نمیگیره. بعد خیلی هم
آخه سنتی که میخواد ازدواج کنه، آخه سنتی که میخواد ازدواج کنه، برای که سنت در ازدواج و زندگی زن رو
نه خب چرا نکرده؟ سنت دید مذهبی نه، از این سنتی که با کسی آشنا نشه، بیرون نره.
چرا؟ این که فقط بار مذهبی داره، در غیر این صورت که فقط بیماری و گرفتاری عزیز، اعتقاد و ایمانی نیست. این احساس که من با کسی بیرون نرم، این که سالم نیست.
بله.
نه تکلیف من رو روشن کنی. ما با یه سنتی نصب کنیم، با یه سنتی، با یه مذهبی یا با یه بیمار رو برویم؟
فکر کنم دومیش.
یعنی چی؟
یعنی این که وقتی که کسی مذهبی نباشه و به این چیزا مثلا خیلی بها بده، نمیدونم شما چی بهش میگید.
آخه من نمیدونم، من میخوام بگم شما چه چیزی درباره رفت آمدش با مردای دیگه یا درباره نامزدی، ازدواج یا هر چیزی از این قبیل میدونی؟
نه با مردای دیگه اصلا آقای دکتر.
خب سال بعد،
ولی
شما فکر بونید بنابراین ایشون یه دختری است که تا به حال با هیچ مردی رابطه نزدیک نداشته؟
نه رابطه نزدیک نه، چرا، رابطه دوستی داشته و من میدونم که چند سال پیشم با یه آقایی که توی شرکتشون بود و هم سن و ساله پدرشون بود، فکر کنم به اونم یه احساساتی داشت، از صحبت کردنشون این چیزاش من برده بودم، چون میگم ما به هم نزدیکیم دیگه آقای دکتر متاسفانه.
حالا شما چرا خودتون با اون دختر خانم ای صحبت کنین، فکر میکنین چی میشه؟
یک درصد احتمال میدم که اون تو این فازا نباشه و نمیخوام.
اصلا مهم نیست، به نظر من مهم نیست. چون آخه ببینید، آخه شما حرفتون به من اینه، حرفتون من اینه که دیگران متوجه نوع برخورد غیر عادی یا رفتار غیر عادی همسر من با این دختر خانم میشن. اگر بنابراین به نظر شما دختر خانم متوجه رفتار غیر عادی همسرتون هست؟
بله.
بنابراین چه اشکال داره که باش حرف بزنید؟ بنابراین شما زنه دانا و توانایی هستی، در حد و سن و سال و کار خودتون خیلی راحت برگردی. دو تا نکته بگید، بگید یکی این که من احساس میکنم که نه تو، بلکه حدی هم که به من میگید همینه، ولی همسر من برخوردش با تو برخورد عادی مثل دیگران نیست، و دوم به دلیل این که تو زنی و اون مرده، من احساس راحتی ندارم. تو فکر میکنی که اگر یه جای کار پیدا کنی و بری، علاوه اینجوری که شما میگید مثلا یه ماه و نیمه که اونجا کار میکنه، خب بره هر جایی که 20 ساله داره کار میکنه، در این چاره ای ندارید عزیز. شما بهتر اول حرفتون رو با همسرتون بزنید و بعدن با او. چون ببینید ما با اتهام که نمیتونیم زندگی کنیم که دیگران رو متهم کنیم، باید مطمئن بشیم. بنابراین اگر شما فرض کنید دو سه تا احتمال هست. احتمال اول اینه که همسرتون قبول میکنه ایشون بره، ولی فکر زدید بکنار، ولی به دختر خانم بگید. یکی این که میتونه کاملا انکار کنه که او با همسرتون نظری یا رابطه ای داره که احتمالش زیاد بر اساس حرفای شما. دوم احتمال بعدیش، یعنی امکان بعدی اینه که بگه بله من متوجه نگاه یا رفتار یا برخورد همسرتون با خودم شدم که بوی غیر از فامیل و بستا کارفرما میده.
بله.
یا این که دومی هم میگه نه شما اشتباه میکنید، این برخورد عادی عادیه، ایشون هم کاری که با من میکنه با همه میکنه، منم اصلا هیچ حس و احساسی در این باره نداشتم که ایشون من نظر داره. حالا اون وقت است که شما قبول میکنید یا راست میگه یا دروغ. ولی سومین حرفش میتونه این باشه که منم یه همچین حس و احساسی دارم، اون وقت است که شما حتما میتونید پاش محکم بایستید که من از تو میخوام تو بری، حتی من کمکت میکنم، اگر حتی مشکلاتی و مسائل مالی داشته باشه، به این دلیل که فامیل نزدیک شماست، و یا با اعضای دیگر فامیل صحبت بکنید، یعنی کسی که به هر حال فکر میکنید مادرشه، پدرشه، خواهرشه، برادرشه، یا یک کسیست عموی، دایی، خاله، عمه‌ای که فامیل نسبتاً درجه یک و دوی هستن که به هر حال میشه.
من خودم عمه‌شون هستم آقای دکتر.
یعنی فرزند در حقیقت برادر شماست.
بله.
خب
این بچه اصلا این مثل بچه خودم تو بغل خودم
حالا اون مهم نیست، به من بگید که پدر و مادرش فکر میکنه چی فکر میکنن، برادرتون چی فکر میکنه؟
مادرشون که فوت
کرده. ایشون بچه چندم هستن تو اون خانواده؟
ایشون بچه آخر هستن، 3-4 پسر بودن و این بچه آخر.
خب پس حالا میشه فهمید که کمی گرایش به سمت آدمای بزرگسال دارن. حالا سوال دوم من از شما اینه که خب پدرش چی فکر کنه، یعنی برادر شما چی فکر میکنه؟
جد اونا نیستن، اونا تهران زندگی نمی کنن. با برادرش تهران زندگی می کنن.
خب نه آخه هیچ خبری ندارن درباره دخترشون یا برادرش چی؟ برادرش هم که ازش بزرگتره، چرا با اون برادر نمیشه حرف زد؟ ببینید شما باید این مسئله رو حل کنید عزیزان. شما چاره ای جز مطرح کردنش اول با همسرتون، ببینید پاسخ و واکنش ایشون چیه، شاید قانع و راضیتون کنه، و بعد از اون به نظر من خود دختر خانومه، و بعد از اون
دکتر
جان
از وقتی که همسرم از ایران برگشته مدام همش داره به من دروغ میگه. من باشون صحبت کردم، گفته ما اگه برگردیم باشه، من بهش میگم بره، ولی با این که میدونم این شرکت خیلی گسترده است، من ترسم از اینه که مثلا یه جای دیگه.
نه آخه شما حالا دارید نشون میدید که شما ببینید یه زمانی هست با ایشون کار میکنید، کشور گفت کار گفت، من اصلا هیچ مخالفتی ندارم که همسر شما براش کمکش کنه کار بگیره، مهم اینه که با همسر شما کار نکنه.
زیره بله مجموعه زیر نظر شوهر من تو اونجا گسترده است، یه مکان نیست.
متوجهم. آخه ببینید اگر اون نه. آخه من چرا از شما اون سوال کردم؟ بنابراین من اشتباه شما رو فهمیدم. من سوالم این بود که اون رابطه چقدر نزدیک. ببینید یه زمانی هست که یه مؤسسه است که 1000 نفر توشن، اون دختر خانم هم اونجا کار میکنه، همسر خانم کار میکنه. اینجا اصلا نمیشه بازی و بهانه داشت. ولی اگر بگید بس. که فرض کن همکار ایشونه، منشی ایشونه، قصه فرق میکنه.
بله.
خب الان چه نقشی داره در حدی که شما میدونید دختر خانم؟
ایشون الان توی اون ساختمونی که تازه بهشون دادن، ایشون فقط همسر من کار میکنه، و اون طوری که خود همسرم تعریف کرد قرار یه آقای دیگه هم بیاد.
نه خب همون پس
بیدم دوتا هست.
خب آخه پس اون که خب پس اینقدر نزدیک معنی نره. حالا به من بگید همسرت اصلا توضیحش چی بود؟ حرفش این بود که این حرفا چی، اصلا همچی چیزی نیست، اون دختر اینجوریه، چی به شما جواب داد؟
گفت این زندگی شخصی خودمه و من خودم صلاح دیدم.
حتما اشتباه میکنی، شون زندگی شخصیشون اصلا این مسئله شخصیشون نیست، مگر اینکه مسئله شخصیشون این است که من در کشوری زندگی میکنم که زن دیگه ای هم میتونم بگیرم، اون موقع رابطه دوم برای ایشون میشه شخصی، ولی اگر در ارتباط با شما باشه میشه خیانت. نه ببینید عزیز، مسئله روشن نیست. یعنی منم الان با توجه به این توضیح باز آخر، شما باز رفتی سراغه ایشون بره توی ساختمون دیگه، به شما چه مربوطه؟ ایشون میتونه بره توی کار اداره دیگه کار بکنه که دفترشون چسبیده است به دفتر کار همسر شما، ولی یه شرکت دیگری است. نه مهم اونه که اون چیزی که برداشت من بود که ایشون اینقدر به هم نزدیکن. و بعد کی این دختر خانم استخدام کرده؟ شوهر شما؟
بله.
اوکی. خب بنابراین و بعد گفتید اگر شما بهش گفتید خیلی خب این باید بره، بهش گفت میره، شما چرا حالا اینو نمیپذیرید از ایشون؟
میگم که از وقت یه ذره آقای دکتر، از روزی که اومده اینجا بهتونم گفتم خیلی داره همش انگار یه طورایی داره منو بازی میده.
خب آخه اونو مطمئن نیستم نظرتون درست. خیلی خب بازی میده برای چی؟ برای که جدا بشه؟
نه.
پس چی؟
برای این که من بالاخره کوتا بیام، چون من به خاطر فامیلی نزدیکی که با اونا دارم.
نه باتون موافق نیستم. ببینید ذهنیت شما رو میفهمم که فکر کنید بازی چیه، ولی معمولا فکر نمی کنم طرف مقابلم مثل شما به این موضوع این گونه نگاه کنه. من فکر میکنم یک کسی باید با نمیدونم، حتما همسرتون رو خط که نمیان، منم اصلا توصیه نمی کنم.
نه خیلی توی این شهری که من
اصلا
نیستم.
نه اصلا بس من اون نیست. نه بس من یه چیز دیگه است. بس من این است که برید با یه کسی حرف بزنید عزیز. یه آدم آگاهی پیدا کنید، چه اینجا چه ایران، برید دو ساعت صحبت کنید، معلوم میشه چه خبره. من اگر ایشون توضیح میدادن، الان اگر 10 تا سوال دارم مطمئن بودم 9 تاشو جواب میگیرم. اگر الان یه نگاه 60-70% دارم که چه خبره، اون موقع میتونستم به 99% هم برسم، حتی اگر ایشون 10 دقیقه حرف میزدن. برای که حرفای شما قسمت شما رو روشن میکنه، ولی اون سمت داره. بنابراین توصیه من خدمتتون است که حتما یه قرار دو ساعته با هر کسی بذارید که کمی آشنا باشه، میتونه بفهمه واقعا چه مقدار از اینا واقعیت، چه مقداری ممکنه واقعیت نداشته باشه و احتمالا راه حل کدامه. ولی موضوع رو دیگه پنهان نکنید، ولی شما رو از پا در میاره و کار دستتون میده. و ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید. خیلی خوشحالم که شما رو داریم.
متشکرم از شما.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید. شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترافل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترافل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان
از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800 332 97 87 800 332 97 87 www.cirustravel.com. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، آقای دوستان میرسونم که من یه فرصتی هست که بتونم دیداری از دو شهر امریکا و کانادا داشته باشم. روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ویرجینیا دو کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 14 اکتبر در مونترال کانادا، یک شنبه 15 اکتبر در تورنتو و سه شنبه 17 اکتبر در اتلانتا. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسون. هر روز 2 کنفرانس، احتمالاً 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 یا 7 تا 10 خواهند داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس رو هم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با ایریا کد 818. احتمالاً از ماه سپتامبر قیمت ها افزایش پیدا میکنه که اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. سلام عزیز، بفرمایید.
من میخواستم راجع به یه سری مسائلی با تو مشورت بکنم. اول یه صحبتی میگم که مشکل اصلی چیه، بعد اینکه خب به خاطر همچین مسئلهی یه سری تصمیماتی رو میخوام بگیرم و دلیل اصلی که بهتون زنگ زدم اینه که نمیدونم کدوم تصمیم درسته.
بفرمایید.
من مسائل زیاد هستش. یه مهمترین مسئله‌ای که الان آرامش رو از من گرفته مسئله وسواس فکری و اون استرس جدایی که دارم.
خب اول سن و سال و کارت رو میشه من بگید عزیز؟
بله چشم. من یک بار با شما صحبت کردم، پشت رادیو نبود، خصوصی بود، یعنی چون وقت نشد پشت رادیو وصل، نمیدونم خاطرتون مونده یا نه.
اصلا با من راجع به اون چیزا حرف نزنید، بیش از این بیهوش و بیحافظم. شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، مجردم، ازدواج نکردم و توی استرالیا زندگی میکنم و دکترای مهندسی نفت و گاز دارم و توی دانشگاه کانکان ساینتیست هستم.
اوکی، چه مدتی استرالیا هستی؟
تقریبا کمی بیش از 5 سال و نیم هستش.
اوکی، و دوم این که چند تا خواهر و برادر داری؟ تو چندومی هستی؟
4 تا خواهر دارم، 4 تا برادر دارم، یعنی 9 تا بچه ایم و من بچه هفتم هستم.
خدا به خیر. خب الان استرالیا که هستید با کی هستید و فقط خودتونید یا از اعضای خواهر برادر و پدر مادر کسی با شماست؟
من فقط خودم هستم.
اوکی، چطور شد استرالیا رو انتخاب کردید عزیز؟
من ایران بعد از اینکه فوق لیسانسم رو گرفتم یه شرکت خوب توی تهران نفت و گاز کار میکردم، بعد یه 4 سالی که کار کردم احساس کردم که خب موقعیتش هست که میتونم مهاجرت بکنم و یه جای دیگر هم به قول معروف تجربه بکنم و قبلش هم اون موقع یعنی 30-29 بود و دلم هم میخواست ازدواج بکنم، یعنی و چون پیش کیسی هم پیش نیومد به خودم گفتم که خب یه موقعیتی هست میتونم استفاده بکنم و خب بذار استفاده بکنم، زندگی جای دیگر هم به قول معروف تجربه بکنم. یعنی تو تهران هم شرایط خوبی داشتم و اومدم اینجا. روزی که اومدم اینجا 31 سالم بود، دکترا خوندم توی یک از دانشگاه استرالیا، بورس گرفتم از استرالیا و خب دکترا رو تموم کردم یک سال پیش دقیقا و الان تقریبا یک ساله که کار میکنم بعد از دکترام توی دانشگاه.
آیا فکر میکنید در اون دوران 20 تا 30 سالگی که در ایران بودید به اندازه کافی میل به ازدواج و داشتن یه کوشش های یا روابطی برای احتمالا ازدواج رو داشتید یا فعلا حواستون به درس و کارتون بود و قصد ازدواج یا داشتن بچه نداشتی؟ چون خانواده شلوغی بودید و گم و گیج در این که جهان چه خبره.
بله، راستش من تا 25 سالگی 24 سالگی که هیچ وقت فکر نمی کردم به ازدواج، فکر نمی کردم و بعدش شروع کردم.
ببخش عزیز، صبر کن. وقتی که میگید پک نمی کردم من متوجهم که این موضوع ذهنشو، ولی وقتی که شما 20 سالتونه 22 سالتونه دیگران راجع به ازدواج و یا ازدواج شما حرف زد، پاسخ شما بهشون چی بود؟
راستش یعنی من قراره با شما آنست باشم، اصلا نمی فهمیدم باید برای چه ازدواج کنم، یعنی اصلا یعنی نمی فهمیدم، هیچ درکی ازش نداشتم. میدونی مثلا فقط یه استرابی که داشتم اینه که همه بهم این پیغام میدادن که حواست باشه مثل بقیه نشی، باید ازدواج کنی و چون من خواهرای دیگه هم به دلیل شرایط خانوادگی بدی که داشتیم، با اینکه خب هر کدوممون هم از لحاظ قیافه هم تحصیلات و موقعیت‌های خوبی داشتیم، نمیدونم شاید خودم تفکرم و از نظر روانی ازدواج خیلی سخت بود برامون و برای خواهرم، چون من دو تا خواهر بزرگتر داشتم که ازدواج نکرده بودن و من چون خیلی شرایط خانوادگی نامناسبی بود، تمام کوششم این بود که خودم رو به قول معروف نجات بدم، یعنی یه درسی بخونم، یه کار خوبی پیدا بکنم و خودم از اون محله، از اون زندگی بکشم بیرون و نه اینکه بگم از قصد ازدواج فکر نمی‌کردم، اصلا مسئله زندگیم نبود، یعنی اصلا توی فکرم نبود و تمام مدت این فکر می‌کردم که چی کار کنم که زندگیم بهتر شه، تغییر کنه و یکم بتونم اول به خودم کمک کنم، بعد حالا اگه بتونم به یه خواهری برادری چی دیگه کمک بکنم، یعنی هدفم این بود. یعنی
خواهر عزیز، ببین دختر باهوشی هستی با یه همچی توانایی هایی، ببین این بیخبری و بی‌اطلاعی برای من معنایی نداره. تو با یه موضوعی روبرو بودی به اسم رابطه جنسی، با یه موضوعی رو بودی بودی که این رابطه جنسی جنبه‌های مثبت و منفیش چیه، برای که دربارش خیلی حرفی، با موضوعی به اسم ازدواج رو به رو بودی که گرفتن همسر و مسائل و مشکلات و فواید و زیانهاش، موضوع بچه و بچه دار شدن و از بچه خوش اومدن و به هر حال آنچه که مربوط به داشتن فرزند، چطور میتونی من بگی اینا موضوعی تو اصلا نبود؟ یعنی میدونی چرا میخوام؟
موضوعم یعنی فکر میکردم راستش بگم خوش اتفاق میفته دیگه، یعنی فکر میکردم که خب یعنی شاق باورم نمیشد تو وقتی 36 سال میشه و هنوز ازدواج نکرده باشم و من بعد از اینکه فوق لیسانسم وسطای فوق لیسانسم که بود تازه شروع کردم حس کردن که اوکی من دلم میخواد با کسی هم باشم و خب اون موقع از اون موقع تا الان تو رابطه بودم با آدم های حالا مختلف شاید 4-5 تا کیس جدی ولی خب هیچ کدوم به نتیجه نرسید.
خب نه، آیا فکر میکنی اونا یه اشکالی داشتن، تو داشتی رابطه داشت، یا اینکه نه تو یه نگاه و نظر و انتظاری داشتی از ازدواج که اونجا ما مشکل داشتیم؟ آخ دختر نادانی که نیستی عزیز، یعنی فرض کن تو عیبی بذاری روی این مرد، ولی اگر نگاه میکردی میدیدی از 100 تا مرد 90 تاش مثل اینه که شما نمیتونستی بگی من یه جور دیگه میخوام، یا 95 تاش ماننده اینه یا کمتر یا بدتر از اینه. یعنی من البته گفتم اون خونه شلوغ کاملا ماجرای بچه رو به هم میریزه و همونطور که میگی اونقدر مسئله تو نیست، ولی ببین عزیز یه زمانی هست که آدم با یه آدم کمدانی روبرو میشه که سرش انداخته پایین و فقط یه خط رو داره میره. من در تو اینو نمیبینم و بنابراین چطور ممکنه من دور برم و چپ و راستم رو نبینم؟ درسته این خط من نیست ولی خط پهلویی که هست.
خب من از اون موقع، از وقتی اولین رابطه‌ام بود توی تقریبا 25 سالگی بود فکر کنم، از یه آقای خوشم اومد و حتی بعد 2 سالم رفتم بهش گفتم که من از تو خوشم میاد و خب گفت خیلی من از تو خوشم میاد ولی نه اونقدر که بخوام ازدواج کنیم و اینطوری نبود که به فکر نباشم، به فکر بودم و من فکر میکنم یه کامبینیشنی از همه اینا، هم من سراغ کیس نامناسب میرفتم ناخودآگاه، من بدون استثنا تمام کیسایی که داشتم آخر به این نتیجه میرسیدم که نمیخواد ازدواج کنه، تو خیلی خوبی من نمیخوام ازدواج کنم و اینطوری هم نیست که بگم بعدش رفتم با یکی دیگه ازدواج کردم، همون کیسی که مثلا 11 سال پیش بود هنوزم ازدواج نکرده و هنوزم به من میگه من نمیخوام ازدواج.
خب بنابراین تو شرطت برای اینکه با کسی دوست بشی اینه که مطمئن بشی ازدواج نمیکنه و اینو به دلیل باهوشی حتی مهم نیست اون ابراز کنه، حتی اگر بر میگرده میگه برحال منم به دنبال ازدواجم، اون آدم ها تو رو جلب و جذب میکنن چون هدفت اینه که نشه. چون ببین عزیز من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق که نمیدونم شنیدی یا نکرد من توصیه میکنم ای نشنیدی بشن اونجا، حرفم این است که بسیاری از اوقات شرط اصلی و اساسی که من با کسی آشنا بشم اینه که مطمئن باشم ما با هم ازدواج نمیکنیم و بنابراین تمام دلایل دارم که من همه کار و همه این کوششم کردم و نشد و این تنها به خاطر دیگران نیست، حتی به خاطر قانع کردن خودمه، ولی پنهان نیست. بعد از اون تو اصولا حالا که اینجا هستیم نظرت به طور خیلی خیلی کلی راجع به رابطه جنسی چیه؟
من اوکی هم کاملا با هاش و من هیچ وقت حالا تو رابطه که داشتم تو رابطه جنسی مشکلی نداشتم. و من خب حالا اینو میفهمم، من پارسال متوجه شدم که من ناخودآگاه همین کارو میکنم، دقیقاً همینی که میگین، یعنی ناخودآگاه یه کسی اگه بیاد به من بگه بیا ازدواج کنیم اصلا برای من جذاب نیست، یه کسی که نمیدونم، حالا به هر حال دقیقاً اینطور شد. ولی تو 2 سال اخیر بسیار تلاش کردم که ازدواج کنم و اصلا کیس اولین بحثی هم که میشه این که خب من قراره ازدواج کنم و خب باز طرف مقابلم یه برحال همیشه دلیلی هست و میگه که نه و رابطه تموم میشه، یعنی همچنان هم 2 ساله که مطمئنم میخوام ازدواج کنم و هر حرف بچه نیست، من حالا خودتونم میدونین هیچ وقت حالا حس نکردم دلم میخواد برای مدت بچه داشته باشم، یعنی اوکیه دلم میخواد با بچه یک کسی شاید نیم ساعت بازی کنم در همون حد برام کافیه که خودم تا حالا بچه داشته باشم، فکر میکنم اصلا حس مادری ندارم، یعنی اگه بخواب خیلی آنست باشم
و من میفهم عزیز برای که کودک و کودکی تو رو آزار میده اذیت کنه. حالا به من بگو برگردیم سراغ اون چیزی که بیشتر مورد نظر تو بود که صحبت کنیم، حالا چون بحث اومد اگر همینه که ادامه میدیم، اگر نه هر جور دلت میخواد بحث رو ادامه بده عزیز.
مشکلم اینه که من به دلیل خانواده‌ای که دارم و ریشه های روانی که اون تو هست و من فکر میکردم که اگر درس بخونم اگر موفق بشم شغل خوب داشته باشم شاید یه طور بتونم از اونم فرار بکنم، تازه 2 سال فهمیدم که نه، یعنی من همه اونا رو تو کلم دارم و همه اون مسائل رو و مشکلم مسئله اصلی که خودم فکر میکنم و حالا دکتر تشخیص داده این که من وسواس فکری دارم، چون من خودم هم خیلی کتاب روانشناسی و اینا مثلا از وقتی که 15 سالم بود میخوندم و اطلاعاتم حالا دونستنم زیاده، ولی اینکه بهش عمل کنم انقدر ذهنم اجازه خیلی وقتا نمیده. من الان وسواس فکری دارم و اضطراب جدایی دارم و این انقدر بر من رنج داره میده که من به این نقطه رسیدم که میخوام همه کار و زندگی رو ول کنم و برگردم یه جور خودم دارم که درمان کنم و تلاش زیادی هم کنم و هنوز نتیجه نگرفتم.
نه حالا سب گفت این دیگه به اون مرتبط نیست، بذار برگردیم یه موضوع کوچکترش رو با هم صحبت کنیم تا بریم پیام‌ها رو بشنیم. بریم موضوع داستان اضطراب جدایی چیه که بیدیم؟ این از کجا اومد؟
من به محض اینکه با یکی میرم بیرون که حس میکنم که خوشم میاد و خب و اونم خوشش میاد و یه مدتی شاید در حد چند هفته بگذره رابطه یکم اموشنال بشه، بعد از اون انقدر اضطراب جدایی میگیرم که وای نکنه بره، نکنه اینم نشه، نکنه این کارو بکنم، مثلا نره این کارو بکنم خوشش میاد، این کارو بکنم خوشش میاد، اشتباهو نکنم.
نه اضطراب جدایی نیست عزیزم، این درست مکانیزم یعنی ریاکشن فورمیشن وارونه ای توی. و حرفت اینه که مبادا من بخوام همینو بهش بمونم و این تبدیل بشه به اون کسی که میخواد با من ازدواج کنه و من باش ازدواج بکنم و نمیخوام ازدواج کنم. نه اصلا این استراب جدایی نیست.
نه
آقای
دکتر من از خودم با اون آدم ازدواج کنم.
نه خلا بچگه نه چرا نکردی؟
برای این که به یه جایی میرسه که اون آدم آخر سر تموم میشه.
نه قبول ندارم. نه ببین پیچ و تاب تو همینجاست عزیز، اصلا من مطمئن بودم آخه اضطراب جدایی با وسواس نمیخونه، اون موضوع ممکنه اضطراب رو از اونجا شروع کنه ولی بعدن اسم این اضطراب جدایی نیست عزیز، اسم این که تو بعد از یه
وقتی که رابطه تموم
نه نه اضطرابی تو داری از این که در این رابطه نه تموم میشه، رابطه داره نهایی میشه. ببین عزیز تو وقتی که به کسی نزدیک میشی متاسفانه یه آدم کمال پرستی هستی که عیب و ایراد رو میگیری ولی خودتو قانع میکنی که همه به هر حال عیب و ایرادی دارن، ولی وقتی به این نتیجه میرسی که خیلی خب پس امیدوارم به این بتونم ازدواج کنم، تو رو وحشت میگیره و نگرانی و استراب تو درست میگی تو مضطرب، ولی استراب جدایی نیست، استراب از این که من باید همینجا تصمیمم رو بگیرم، این حالت indecisive بودن و مردد بودن توه، برای این که داری به نقص، برای به یه چیزی که کامل نیست، به یه چیزی که خطرناکه، به یه چیزی که اون همه با خودش احساس خوب رو نداره داری تن در میگی. به نظر من اصلا مسئله separation anxiety نیست عزیز. separation anxiety درست عکس اینه که به یه آدمی که خوب نیست میچسبی و تحملش میکنی برای که نمیخوای ازش جدا بشی، یعنی حتی نوع حالا نه که اصلا معنی داره، کتکت میزنه برای نمیخوای زنش بشی، اون استراب جدایی. ولی تو عکسشی عزیز، تو وقتی بگی یه چیزی نسبتا رابطه خوبه حالا وحشت میکنی که این بره بعد اون میره، نه اون حال توئه که و به همجاست که تو او رو ناگاه پس میزنی. دقت کن به یکی دو تا رابطه، نه ببین که آیا نکنه که تو میخواستی اونو ولی مثلا یه کارایی کردی که او رفت، چون تو حرفی که به من میزنی که تو نرفتی، تو نگرانی که اونا برن که اسمشو بذاری اضطراب جدایی، ولی بعدا اونا تصمیم میگیرن و برن. بله توی من بگو دختر باهوشی هستی، دختر خوبی هستی، میگی از ظاهر و زیبایی برخورداری، پس به چه مناسبت اونا برن؟ چی در تو دید که رفت یکی دوتاش که مهمتره رو؟ فکر کن تو این 3-4 دقیقه که آگهی های ماست، برگردیم با هم صحبتمون ادامه دیم. چنگ و رجمن با ما باشه.
برای گوش دادن به رادیو همراه
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLVs،
وبسایت و اپ رادیو همراه یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیرید. برای تلفن های لند لاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360
398-44-25.
اروپا چی؟
برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید،
facebook.com/radiohamra،
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
ارسیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه های کاملا سیلد که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز.
من فکر کردم راجع به سوالی که فرمودین، من فکر می خودم فکر میکنم که دلیل، ببینید مثلا یه دو تا رابطه قبلی یه آدمی بود که از نظر من خیلی مناسب بود. ما آشنا شدیم توی مهمونی، بعد ایشون خیلی ابراز علاقه شدید که مثلا و خیلی همه چه خوب پیش میرفت تو حدود 5-6 هفته، و بعد من فکر میکنم شخصیت روانی من یه جوریه که من یه خشم و عصبانیتی ته وجودم هست، یا یه جوری یه حرفی یه جایی میزنم بعد یهو همه چیزو حرف همه چیزو خراب میکنه، و حرمت نفس و اعتماد به نفس هم تو زمینه رابطه با پسرها خیلی پایینه. و بعد یهو همین که حس میکنم نکنه این حرف من الان مثلا باعث شد رابطه خراب شه، بعد هی انگار یه جور دنبال آدم میدوام، بعد میخوام درستش بکنم، بعد انگار این خیلی عدم جذابیت ایجاد میکنه، بعد آخر یه جوری میشه که اون طرف میره و من با یه دنیا افسردگی میمونم.
حالا چی بود داستان؟ من موضوع مثلا اشتباه شما ده. نه عزیز، همون حرف منه، این اصلا این اتفاق دقیقا دلیل سپریشن انگزایتی نیست، استراب جدایی نیست، چون علتش نه عزیزم، علتش سبوتاش کردنه، برای که نمیخوای به من بگو مثلا اون اشتباهی که کردی یا حرفی که زدی مهم نیست، ولی میخوام بگم مثلا چه بود که تو رو اینقدر به هم ریخت.
من خودم فکر میکنم رابطه اینطوری شد، من به آدم ها نشون میدم که زود دلبستشون میشم، وابستشون میشم و میخوام بهشون بچستم و اونا فرار میکنن. اینو من فکر میکنم، من این کارو میکنم.
نه خیلی خوب، نه صبر کن، فرض کن، فرض کن یه پسری بخواد از شر تو خلاص بشه و بدون تو پول دوستی، میگه من متاسفانه ورشکست شدم، خب تو میری، ولی اون دروغ گفته به تو، تو هم اون چیزی که هستی نشون نمیدی عزیز. ببین فرض کن تو همین گفتگوی قبلی، همین الان که گفتی، از نظر من عمدن اینو گفتی برای که رابطه رو خراب کنی، بعد چون میخواستی عزیز چرا ناگاهه، بعد چون متوجه شدی شاید اون نگیره، حالا اومدی بازی در آوردی که اونو به نوعی تایید کنی. ببین مثل یه مونی که مثلا نه من مثل که مثل به کسی یواشکی بگم که مثلا نفهم، بعد فکر کنم که خیلی خراب شد، بگو ببین البته من گفتم به تو نفهم، ولی قصدم از نفهم این نیست که تو خری، اصلا این هست که این موضوع رو یعنی توضیحات بعدی تو از کار خرابتر میکنه.
دقیقا همین کار میشه. خیلی بد حرف میزنم.
نه بد حرف نمیزنی، تو باید جواب خودت بدی، به خودت بگی دختر ای شوهر میخوای ساکت یا لغت بهترش خفه است. نه ببین عزیز تو خراب میکنی.
دقیقا من نمیتونم خفه بشم. من دقیقا مشکل میتونم نمیتونم.
خب برای
واقعا اینو همون حرف رو زدی. من میخوام که خفه بشم. من نمیتونم. واقعا جدی میگم. یعنی واقعا خودم یعنی انقدر این مجردی داره منو داغون میکنه. نه اینکه تنها
نمیخوام. میفهمم عزیزم. عزیز من، عزیز من، حالی که تو میگی سالمه، طبیعیه که نمیخوای تنها باشی، نمیخوای جدا باشی، میخوای ازدواج کنی، این نه اظهار تأسف داره نه معذرت خواهی، هیچ عیب و ایرادی تو این نیست عزیز، این شرط طبیعی بودن، سالم بودن و در مسیر طبیعت سالم بودن، مثلا عیب و ایرادی توی تو نمیبینم. من حرفم به تو اینه عزیز، تو باید با کسی کار بکنی که به تو نشون بده، راه دیگه هم داره حالا بهت میگم، که به تو نشون بده تو نمیخوای ازدواج کنی. تو یه تصمیم در کودکی گرفتی، من ازدواج نمیکنم، بچه‌م نمیخوام. این تصمیم کودکی است که میخوای اعمالش بکنی و بنابراین به مجردی که دستگاه تو میره تو رو اتوماتیک اون میزنه بیرون، یعنی ناگهان اون کارشو انجام میده، برای که حرفایی که تو به من میزنی دقیقاً اینه. نتیجتاً شرطش اینه که عاقلانه به خودت برگردی بگی یک، من میدونم که ازدواج درسته، میدونم که یه چالش و چالنجی در مقابل منه، با خودش موضوع و مسئله داره، میدونم با خودش خطر و احتمالاتی داره، اما ازدواج نکردن خیلی خیلی بدتره، ولی من کسی هستم که نمیخوام در وجودم ازدواج کنم. بنابراین بی خود کردی، غلط کردی و اولین آدم نسبتا مناسبی که روی کاغذ مشخص میشه سالمه رو باش ازدواج میکنی و همین. هرچی هم میخوای کارشکنی بکنی، من دست تو اون موقع و همون جا رو میکنم که بدونی نمیتونی از مانورهای قبلی استفاده کنی برای برهم زدن رابطه، و تو این توانو داری عزیز، تو عاقلتر و داناتر هستی که بگذاری احساسات و عواطف 3 سالگی و 7 سالگی و 10 سالگی و 12 سالگی برای تو تصمیم بگیرن. ببین تمام بحث من همینه، تمام بحث من اینه که اگر عقل و علم و واقعیت وارد صحنه بشن، من و تو زندانی تاریخ و فرهنگ و جامعه و کودکی و گذشته نیستیم. تو به من میگی با چه احتمالی میگی من قبل از 12 سالگیم تصمیم گرفتم ازدواج نکنم؟ میگم بیش از 95%. من مطمئنم تو این تصمیم رو گرفتی و بنابراین باید اون تصمیم تو عملی کنی. عزیز تو نگاه کن به مطالعاتی که در این زمینه شده، اسکریپت یا پیشنویس یا نمایشنامه زندگی رو ما بین 7-8 سالگی مینویسیم. مطالعات نشون میده که ما بعداً بر اساس این طرحی که ریختیم، پروگرامی که مغز دادیم زندگی میکنیم. من که ازدواج میکنم یا نمیکنم، یه بچه میارم یا 5 تا، با چه جور آدمی ازدواج میکنم، خودمو در اختیار اون میذارم یا دائما باش می جنگم. مسائلی به همین سادگی امروز از نظر علمی مشخص شده، ما می نویسیم. به همین جهت که من میگم واقعا سرنوشت ما نه به اون مفهومی که کسی دیگه نوشته رو، ما در سرمون در 6 7 سالگی می نویسیم. و به همین جهت که حرف من این است که باید سرنوشت رو در سر نوشت، ولی باید از سر نوشت، برای اینکه ما دوباره نوشتش و بنابراین تو سی دی مربوط به چرا ازده ببخشید. اگر جوان بودم مشخص میکنم که من بین 22 تا 26 سالگی باید زندگیم رو تغییر بدم، پیشنویس زندگیم رو باید عوض کنم. من که نمیخواستم ازدواج کنم بگم ازدواج درسته و میخوام ازدواج کنم. من مشکلم با یه آدم دانایی مثل تو اینه که آگاهی اومده اون رو، ولی اون زیر خرابه. ببین روی تو یخ زده و اون زیر آبه. اشکال کار اینه که این روی یخ زده تو هر جای که لازم باشه خودشو نشون میده و بعد اگر یه حفره‌ای داشته باشه آدم بره توش میفته توی اون آب. از نظر من این تویی که رابطه رو خراب میکنی، رابطه رو هم ناآگاه خراب میکنی، بعد آگاه میخوای درستش کنی، ولی اینجا آگاه دیگه کار رو خراب میکنه. ببین تو یه بچه 3 ساله 4 ساله اومده یه حرف زشت توی مهمونی زده، از 50 تا مهمون 5 نفر شنیدن و تو بی خودی اومدی گفتید ببخشید پسرم این حرفو زد، حالا 50 تا شنیده. من بارها رو خط رادیو تلویزیون دوستان گفتن یه همچین موضوعی بوده، مطلبی بوده، گفتم مطرحش نکنید، این مطلب رو 100 نفر میدونن، شما میرید رو خط رادیو میگید میشه 100,000 نفر. هدف اون آدمی هم که اینو پخشش کنه امیدش اینه که به 1000 تا برسه و شما دارید امید او رو در حقیقت به نوعی محقق میکنید، یعنی به 100,000 نفر میرسونیدش. از نظر من تو داری سابوتاژ میکنی رابطه رو عزیز و کاملا ناآگاه. ببین عزیز، مکانیزمای دفاعی دو تا مشخصه داره، دو تا. یک، واقعیت رو تغییر میدن، دیستورتد ریالیتی، واقعیت یه جوری میچرخونه. دو، ناآگاهن. اگر قرار بود آگاه باشن که مکانیزم دفاعی نبودن. وقتی میگن دینایل یا انکار، وقتی میگن پروجکشن فرافکنی، وقتی میگن رشنالیزیشن دلیل تراشی، همه اینا مکانیزمای دفاعی هستن که واقعیت رو تغییر میدن و بعد کاری که میکنن ناگاه میشن. بنابراین من مطمئنم که من میخواستم ازدواج کنم، من به دنبالش بودم، من 10 جور مانور کردم، ولی مانوری کردم که میدونستم جواب نمیده. از آغاز مردی رو انتخاب کردم که نمیخواست ازدواج کنه، مردی رو انتخاب کردم که یه حساسیت های سر یه زمینه داشت، من آخر کار میدونستم نسبت به چشمش حساسه، یواشکی انگشتمو کردم تو چشمش. به همین سادگی و ریخ به هم. بنابراین به نظر من عزیز، تو من میگی من مضطربم، حتما زمینه وسواسی دارم، حتما به من میگی که من وقتی میرسه به مسائل احساسی عاطفی که رابطه هست و ازدواج و بچه هست، من تصمیمامو در کودکی گرفتم. تکلیف بسیار روشن عزیز، من 17,000 نفر رو تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم کردم. چیزایی که آدم ها اونجا متوجهشن در بیشتر موارد عکس اون چیزیست که خودشون درباره خودشون باور داشتن، عکسشه، نه اینکه نزدیکشه. یعنی فکر میکرد این برادر رو یا مادر رو بیش از همه دوست داره، بعد متوجه شد از همه بیشتر در زندگیش از این دوتا متنفره. ولی که اینا اون چیزیست که مطرحه و به همجاست که اگر تو یه روانشناس خوب پیدا کنی میتونه کمکت کنه تو این زمینه، ولی میتونی محکم جلوش بیستی. حرف ساده است عزیزم، من باید ازدواج کنم، من یه مرد نسبتا مناسب رو انتخاب میکنم و ازدواج میکنم و هر کاری که لازمه برای این کار میکنم، جلوی ضمیر ناآگاه لعنتی من میگیره که بازی در نیاره، خرابکاری نه. یعنی این بچه رو با خودم نمیبرم که بعدن به پر بیرون سر صدا کنه. جان پرسش رو میدونم چیه، ولی بپرس.
خب الان من اینجا، من توی شهری هم که توی این شهر یه روانشناس ایرانی بیشتر نیست تا اونجا که من اطلاع دارم و من 6-7 جلسه با ایشون دارم میرم و هیچ بهبودی حاصل نشده. چون چیزی که منو اذیت میکنه اینه که وقتی که طرف میره، خب انقدر خودم رو اذیت میکنم که وای رفت دوباره تو خراب کردی، دوباره چرا اونجا رو حرف. و دقیقا همین رو میگیم، من میدونم آدم رو اون حساسه، اون حرف رو میزنم و خب اصلا نمیخوام اون حرف رو بزنم و اون حرف زده میشه و بعد وقتی میره انقدر میرم ته چاه افسردگی که چرا دوباره این کار کرد، دوباره زدی خراب کردی، دوباره این کار کرد. و این اصلا آرامش و زندگی همیشه من از من میگیره.
برای که جدال درونیت عزیز، برای که جدال درونیت تصمیم کودکی، نتیجه گیری کودکی، اون فیکس ایده کودکی، این که ازدواج نکن بچه دار نشو. نظر و اعتقاد بزرگسالی تو این که باید ازدواج کنی و دوست داری و درسته و میخوای. عزیز من، این درست مثل اینه که من گرفتم خوابیدم یه کسی هم کنار منه بعد پامشه میره. من دست بچه‌مو گرفتم رفتم تو مهمونی گفتم ساکت بشین بریم می‌خوام بریم سینما، اومده وسط سینما جیغ میزنه. همه رو به هم ریخت. تو یه کودکی داری که میزنه بیرون گند میزنه. اشکال کاری
خیلی کار میزنه. خیلی، یعنی حالا این برای درمانش من چند تا تصمیم دارم میگیرم. یکی این که من اینجا دارم مشاوره میرم و هیچ تا حالا 6-7 جلسه تغییر توش حس نکردم و برای اینکه به من میگه تو انقدر درونت به هم ریخته که من نمیدونم کجا رو درست بکنم.
اولا با 6-7 جلسه بس و 60 جلسه به جایی که من میخوام نمیرسی. انتظارت همینجا هم زیاد بازی و بهانه در نیار عزیز. دوم همینقدر که یه ذره پیش بینی، بله یه زمانی هست که یه آدمی یادم رو یه متر میبره جلو که 10 متر به من میگی شاید یه کسی دیگه 10 متری ببره، منم وقت ندارم میفهممت، ولی وقتی که نداری باید به همون یه متر قناعت کنی، بازی هم در نیاری.
خب حالا همین بازی که میخوام در بیارم اینه، دارم به خودم میگم که یه راهی اینه که همینجا بمونم، شغل و کارم رو حفظ کنم، این زندگی رنجاورم تحمل بکنم و این روانشناس رو ادامه بدم. یه راه دیگه اینه که ول کنم همه چی رو، برگردم ایران.
نه، من معتقدم یه روانشناس یه جای دیگه با فاصله 1-2 ساعت پرواز پیدا کن، آخرش اینه، یا حتی کمی هم بیشتر شد اشکالی نداره، صبح شنبه بعد از کار پا میشی با هواپیما میری اونجا، 5-6 ساعت خیلی بهتر از اون هست، با او کار میکنی برمیگردی میاد. من در گذشته وقتی کار میکردم مریض داشتم که میامد، من 2 روز شنبه و شنبه 12 ساعت میدیدم برای که مسئله رو حل کنیم بره.
کجا پیدا کنم؟
نه کسی... بازی در نیار. من نگفتم هست، من گفتم برو پیدا کن. وقتی گفتی نیست که من دیگه بازی ندارم دختر. ببین همه سنگا رو میندازی. من به تو گفتم هست، من به تو میگم برو پیدا کن، بعد به من میگی من یه کسی رو پیدا کردم فوق العاده خوبه، یه ما مرخصی بگی برو. قرار نیست زندگی تو به هم بزنی بری، یه ما مرخصی نه سب کن الان. یه ما مرخصی میگیری روزی 3 ساعت میری میبینیش، 23 ساعت میشه 60 ساعت، کافیه.
برای ما کافی، همینو میگم، نیازی 6 ماه ول کنم
اصلا.
چون من یه روانشناسی توی ایران میشناسم، من وقتی 18-19 سالم بود تا 21 سالگی وسواس جستجو شدید داشتم و یه عالمه دکتر رو امتحان کردم و ایشون تونست من کمک کنه و من هنوز ایشون مشاوره میدم.
یک ماه دو ماه مرخصی بگیر برو اونجا باش کار کن برگرد دختر، زندگیت هم به هم نریز. مرخصی اگه بخوای چیز دیگر خراب کنی، هزینه‌های اون خودش مسئله است. من به آخر برنامه